خانم ها و آیان حاضران گرامی، من امروز بحث خودم را با چند بیت از حافظ شروع می کنم و بعد هم عرض می کنم که چرا امروز با این چند بیت آغاز می کنم. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه می گردانند. وصل خورشید به شب پره اعما نرسد، که در اون آینه صاحب نظران حیرانند. مگرم چشم سیاه تو بیاموزد کار، ورنه مستوری و مستی همه کس نتوانند. این ابیاتو برای این خوندم که توجه شما رو به این مسئله جلب بکنم که این بحث های فلسفی که در اینجا ما مطرح می‌کنیم، تشنگی انسان‌های جستجوگر حقیقت را سیراب نمی‌کند، برطرف نمی‌کند. بحث‌های فلسفی فکر کردن است و هر نوع فلسفیدن گونه‌ای فکر کردن است، چه فلسفه های مادیگرا باشد و چه فلسفه های الهیگرا باشد، چه متافیزیک در آن ملحوظ شده باشه چه نشده باشه، اینا گونه هایی از فکر کردنه. انسان میتواند تصمیم بگیرد که چنین فکر کند یا چنان فکر کند، فلسفه وجود شناسی را دنبال کند یا فلسفه معرفت شناسی را دنبال کند یا فلسفه تحلیلی را دنبال کند. مثل علوم، انسان می تواند علوم طبیعی را دنبال کند، می تواند علوم انسانی و اجتماعی را دنبال کند. اختیار دست خودش، هیچ الزامی برای این نیست که این علم را انسان انتخاب بکند برای تحقیق و مطالعه یا اون علم را. در بحث‌های فلسفی هم همین طور است. این بحث‌های فلسفی که اینجا مدتی است ما مطرح می‌کنیم، اینا مسبوق به یک نوع انتخاب قبلن. انتخاب می‌کنیم که بحث‌های فلسفی مربوط به خداشناسی را دنبال کنیم و می‌تونیم این انتخاب را نکنیم. اون سرگردانی و بلا تکلیفی وجودی که هر انسان در زندگیش داره و میخواد هر نوع از هر نوع شک، تردید، دودلی، تصمیم گرفتنهای بر سر دوراهی آزاد بشه و خلاص بشه و به نوعی به قول عارفان ما یک دله بشه و تمام وجودش متمرکز بشه و خودش را یک تام و تمام تجربه بکنه که تراژیک نباشه زندگی براش، اینا با بحث‌های فلسفی برطرف نمیشه. با هیچ نوع بحث فلسفی اینا برطرف نمیشه. بنابراین این بحث ها هم همین خاصیت را داره. این بحث ها برای کسی که میخواد سرگردانی های زندگیش، بلا تکلیفی های زندگیش برطرف بشه و یک دله بشه و یک تام و تمام بشه در زندگی، انسانو به اون طرف نمیکشونه. این بحث ها برای کسانی است در واقع که اعتقاداتی دارن و میخوان درباره اون اعتقاداتشون فکر بکنن. اگر کسی بخواهد درباره عقیدهش به خدا که داره فکر فلسفی بکنه، تفلسف بکنه، این گونه میتونه تفلسف بکنه و در عالم اهل فلسفه میتواند بگوید که بله، ما هم میتوانیم به زبان فلسفی اعتقادات خودمون را بیان بکنیم. و اینکه ادعی میگویند اینها خرافاته، خرافاته به این معنا که نمیشه به صورت قابل قبول و قابل دفاع در عالم فلسفه از اعتقاد به خدا سخن گفت، نه اینطور نیست، میشود. ما هم حرف داریم مثل همه حرفهای دیگه، ما هم فلسفه داریم مثل همه فلسفهای دیگه. یکی به درد این کار میخوره، یکی هم فائده و ثمرش این است برای اهل دیانت و اهل اعتقاد، فائده و ثمرش این است که انسان نیاز دارد به این که در مسائل مهم حیاتی که برای او سرنوشت سازه، اگر اعتقاداتی دارد، اگر ایمانی دارد، مثلا ایمان به خدا دارد ولی براش خیلی مجمله، مبهمه، نیاز دارد به این که این اعتقاد مجمل و مبهم را، یا به تعبیر دیگر این شناخت مجمل و مبهم را، به صورت مفهومهای دستبندی شده منظم بتونه برای خودش تشریح بکنه یا برای دیگران تشریح بکنه. اینم یه نیازه، این نیاز رو هم برطرف میکنه. اما این را ما بدانیم، این بحث ها ایجاد کننده ایمان نیست و این بحث ها برطرف کننده سرگشتگی آدمی در زندگی نیست. بالاخره انسان در زندگی سرگشته است، یک اضطراب وجودی داره. پله‌ای ممکنه انسان را در این راه جلو ببره، اما بعداً همون بحث‌های فلسفی را که انسان مطرح کرده و دل بسته به اون، میتواند دوباره درباره اونها شک بکنه، میتواند بگوید من میخوام اینو بپذیرم یا نمیخوام بپذیرم، اصلا من میخوام این نوع فلسفه دنبال کنم یا نمیخوام اینطور فلسفه دنبال کنم. آدم آزاد است در این که فلسفه مادی‌گرایانه دنبال کنه یا فلسفه الهی و توحیدی دنبال کنه. اینطور نیست که اگر فلسفه توحیدی را دنبال کرد، آنچنان الزامی از این بحث‌های فلسفی به صورت عقلانی به وجود میاد که دیگه انسان در گرو اون الزام عقلانی میفته و نمیتونه رها بشه. مثل دوتا چهارتا اینجوری نیستن این بحث‌ها. این بحثا نشان میدن که اگر قرار باشه از موضوع خدا، درباره موضوع خدا بحث فلسفی بشود، معتقدان به خدا هم حرف دارن، حرفاشون هم در عالم فلسفه اعتبار داره مثل سایر حرفای فلسفی. پس بدانیم چه انتظاری از این بحث ها در واقع میتونیم داشته باشیم، اما لازمه، در جای خودش لازمه، به خصوص برای کسانی که بالاخره دغدغه های فلسفی را دارن. از یک طرف اهل دیانت و ایمانن، بالاخره اعتقادی به خدا دارن، از یک طرف هم میخوان اون اعتقاد مبهمشون را به یه صورتی واضح برای خودشون بیان کنن. این است اون چیزی که فلسفه، اون چیزی که من این ابیات رو برای شما خوندم، عشق دانت که در این دایره سرگردانن. عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق دانت که در این دایره سرگردانن. تعقل آدم را از سرگردانی وجودی بیرون نمی آورد، هر نوع تعقلی. برای کسانی که این سرگردانی وجودی، حیرت وجودی، اضطراب وجودی، شکهای زندگی اینها را تجربه کرده باشند. چه چیز آدمی را از اینها رها می کنه؟ عشق داند. عشق. حالا با تعریفهای گوناگونش، زیرا عشق گیر می اندازه انسان را. درست که خیلی مشقت داره، گاهی خونین است، سوزاننده است، چه هست، اما گیر می اندازه. وقتی انسان گیر افتاد با تمام وجودش، دیگه از سرگردانی رها میشه. رنج داره، اما از سرگردانی رها میشه، از بلا تکلیفی رها میشه. و به همین جهت هم هست، میگوید عشق داند که در این عشق میدانه که عاقلان سرگردانند. در کجا سرگردانند؟ نقطه پرگار وجودند. وجود، هستی، اگر یک پرگاره، اینا نقطه اش هستند. اما در همونطور که پرگار هی میچرخه، میگرده، سرگردانه، انسان‌های متعقل هم سرگردانند. نه اینکه بد است این سرگردانی، نمیخواهم عرض بکنم یعنی مذمت کنم این سرگردانی را. این سرگردانی از ویژگی‌های انسانی است. اما فقط می‌خواستم بگویم این بحث‌های فلسفی این سرگردانی را برطرف نمی‌کنه. برای اینکه آدم مختار این چیزا رو دنبال کنه یا دنبال نکنه. حتی بعد از آنی که دنبال کرد، در نتایج اون دوباره شک بکنه. دوباره یک کسی پیدا بشه و یا این که شما گفتید، فلان بحث فلسفی گفتید، فلان نقد براش وارده. هیچ بحث فلسفی در طول تاریخ وجود نداشته که یک نقدی بر اون وارد نشه. هیچ بحث فلسفی. اما وقتی عشق در کار میاد، دیگه این وضعیت به کلی تبدیل میشه به یک وضعیت دیگری. دیگه گوش شنوای سخن این و آن نیست اصلا. امیدوارم در بحث خدای عارفان به این نکات ظریف برسیم، یا در بحث مؤمنان زیستن به این نکات ظریف برسیم. این نکته اول که لازم بود اینو تذکر بدهم. و نکته بعد، در بحث های فلسفی که اینجا داریم، به جایی رسیدیم که باید کم کم تشریح کنم که بنابر این بحث‌های فلسفی رابطه خدا و جهان را چگونه باید تصور کرد. یا فیلسوفانی که اهل این بحث‌ها هستند رابطه خدا و جهان را چگونه تصور می‌کنند. که اینجا بحث خلق مطرح میشه، جهان مخلوق است. یعنی چه جهان مخلوق است؟ آیا این مخلوق بودن یه دفعه اتفاق افتاده تمام شده، یا دائما جهان خلق میشود؟ بنابراین بحث های فلسفی، پاره از فیلسوفان میگوین که تصور قابل قبول پیدا کردن از وجود خدا در بحث‌های فلسفی عمدتاً موقوف است به داشتن یک تصور صحیح از رابطه خدا و جهان. اگر این رابطه به صورت صحیح تصویر بشود، مقدار زیادی از این راه پیموده شده است. این بحث رو بهش خواهم پرداخت، ولی پیش از اون که به این بحث بپردازم، که بنابر این بحث‌های فلسفی و اون تعریف که از مسئله خدا داده شد، هستی مطلق، خدا یعنی هستی مطلق که همه جا حضور داره، شیء کننده شیء هاست، اون تعریفاتی که داده شد، بنابر این بحث‌های فلسفی رابطه انسان و خدا چگونه تصویر میشه، مقدمه این رابطه خدا و انسان چگونه تصویر میشه، یه مقدمه‌ای براش میخوام عرض بکنم. کمک میکنه به فهم اون بحث آینده ما. و این مطلب که عرض میکنم به نوعی بیان دیگریست از اون تعریفی که از خدا داده شد در نظر فلاسفه. این مسئله که خدا در نظر فلاسفه چه معنایی داره، از دو زاویه می شود این را دنبال کرد. یک زاویه این است که اونها چه می گویند، ما در گفته های اونها نظر بیفکنیم و محتوای گفته های اونها را به دست بیاریم. این کاری بود که مجملاً در چند جلسه انجام شد. یک زاویه دیگر فهمیدن این که اونها چه میگویند روانشناسی اونهاست. روانشناسی اون تصویر جهانی است که یک فیلسوف داره، یک فیلسوف معتقد به خدا داره. یعنی نزدیک شدن به درون او که این جهان او، جهان خدادار او یا جهان او که اساسش خداست، جهان او که این فیلسوف از آن به هستی مطلق تعبیر میکنه و خدا را اساس این هستی های دیگر میدونه، این فیلسوف چه تصویری از جهان داره؟ اون جهانی که در برابر او هست و به اون نگاه میکنه چیه؟ اون جهان، چون هر انسانی یه تصویری از جهان داره، همونطور که قبلا گفته بودم هر انسانی یه جهان نگری داره. و به قول آقای داریوش آشوری، اگر درست در خاطرم مونده باشه، ایشون میگوید به جای جهان بینی باید به کار برد جهان نگری، و صحیح هم میگویند این حرف را. اگر جهان بینی ترجمه ولتانشاونگ باشه، ولتانشاونگ که یک واژه آلمانی است، این ترجمه صحیحش خواهد بود جهان نگری، برای اینکه انشاوین یعنی نگاه کردن. بنابراین صحیح اینی که به جای جهان بینی گذاشته بشود جهان نگری. هر انسانی یه جهان نگری داره. در این جهان نگری تابلویی جلوی چشم او هست به یک معنا، که اون جهان اون انسانه. این تابلوی تصویری درش هست. تصویر فیلسوفی که از خدا سخن میگوید از تصویر جهان او چیست؟ شما به هر تابلوی نگاه بکنید، در این تابلو یک تصویری هست. می توانید اون تصویر رو توضیح بدید؟ تصویر جهان یک فیلسوف خداشناس چیه؟ این مطالبی رو که امروز می خونم براتون نقل می کنم و قسمتشو می خونم، دقیقاً تقریباً همش از همون کتاب مورد علاقه من که اینجا هم اسمش رو بردم، روانشناسی جهان نگری ها، تألیف کارل یاسپرس، فیلسوف معروف آلمانی. این کتاب در 1919 منتشر شده. یاسپرس این کتاب را در 1919 منتشر کرده. من تا ششمین چاپش را دیدم در سال 1954، خودش مقدمه نوشته بر این ششمین چاپ. هنوز هم که هنوزه یکی از کتاب‌های کلیدی فلسفه اگزیستانسیالیسم، و دانشمندان می‌گویند این کتاب یکی از کتاب‌های مهم بنیانگذاری فلسفه اگزیستانسیالیسم در آلمان هست. شما می‌دونید که فلسفه اگزیستانسیالیسم در آلمان بنیانگذارش یاسپرسه، و این یکی از کتاب‌های مهمه. روانشناسی کرده در این کتاب جهان نگری ها را و تصویرهایی که متناسب با هر جهان نگری جلو چشم انسان ها قرار داره. سه تیپ جهان نگری و سه تیپ تصویر جهان در اونجا توضیح میده. یکی از این تیپ اول از این تصویرهای جهانی جهانی است که زمانی و مکانی است. نگرش دارنده این تصویر جهان به اشیاء و موجودات زمانی و مکانی است. هر آنچه جلو چشم او قرار داره زمانی و مکانیه. منظور از چشم هم تنها این دوتا چشم نیست. قوه دراکه او، اگر اینطوری بخواهم بگویم، ادراک او، همه ادراکات او متوجه است به تصویری که اون تصویر همه تصویر اشیاء و موجوداتی است که در زمان و مکان قرار دارند. این تصویر این گونه از ارسطو شروع شده به اون معنا که ایشون میگوید، ولی همینطور تحولاتی پیدا کرده تا الی یومنا هذا، تا روزگار امروز ما. عده‌ای از تعقل کنندگان، عده‌ای از فیلسوفان جهانشون چنین جهانی است. الان در حال حاضر تصویری که این فیلسوفان با این نگرش از جهان دارن و تصویر جهان اونهاست، این جهان جهانی بیروح هست، جهانی است که یک ماشین پیچیده است. جهان به مثابه یک ماشین. شما یک اتومبیل رو نگاه بکنید، از قطعات مختلفی تشکیل شده این اتومبیل. این قطعات با هم هماهنگی میکنن، یک واحدی رو تشکیل دادن، ماشینه. البته اینا تعریف‌های نسبتاً ابتدایی و سطحی است که من از ماشین عرض میکنم. یک کامپیوتر، یک ماشینه. همه چیز الان اینطوری شده. جهان، تصویر این جهان تصویر یک ماشینه، ماشینی پیچیده، روح هم نداره هیچ. حالا شما از روح هر چی میخوایید بفهمید. فرد، یک انسان فرد در این جهان مثل یک دانه اتمه، یه اتمه، و جامعه مجموعه ای از اتمهای مرتبط به همه. همونطور که اتم ها با هم فعل و انفعالات دارن، افراد هم در جامعه با هم فعل و انفعالاتی دارن. جامعه مثل این که مجموعه ایست از اتم ها، مجموعه ایست از انسان ها، مجموعه ایست از اتم ها. زندگی روحی هر فرد انسانی در این تصویر جهانی با تحولات فیزیکی و شیمیایی انجام میگیرد. وقتی میخوان زندگی، اون چیزی که ما اسمش میذاریم زندگی روحی انسانها را وقتی میخوان توضیح بدن در این جهان، میگویند بله، فعالات فیزیکی شیمیایی در مغز اینطوره، در اعصاب اینطوره. عرض کنم که چنین بشود چنان میشود. با این تحولات فیزیکی و شیمیایی زندگی روحی هر فرد را توضیح می‌دهند. بیماری‌های روانی همینطور، فعالیت‌های عقلانی همینطور، احساس‌ها، عاطفه‌ها، همه چیز. این جهان، جهان کمیتی تکنیکی است. کمیتی است در مقابل کیفیت. از کیفیت ها سخنی به میان نمیاد، از کمیت ها صحبت می شود، از اندازه ها، مقدار ها، وزن ها، هرچه کمیته. کتاب شناخته شده ای هست، نمیدونم شما ملاحظه فرمودین یا نه، سیطره کمیت، اگه درست در خاطرم مونده باشه مال رنه گنونه دیگه، سیطره کمیت، اون کتاب ملاحظه بفرمایید همین را میگه. و این اواخر هرچی بیشتر تکنیکی، کمیت هم ممکنه تکنیکی باشه و ممکنه غیر تکنیکی، هرچی بیشتر تکنیکی، صنعتی، به طوری که ارتباطات را به گونه‌ای درآورد که هیچ کس حریف کنترل اون نباشه. این چیزی که الان در ایران ما به وضوح اون را مشاهده میکنیم. مثلا یه نمونش تکنیک، چه کسی میتونه دیگه تبدل ارتباطات و اطلاعات را موقوف کنه به نوعی؟ یه راه دیگه درست میشه، یه بیراهی دیگه درست میشه برای اینکه اطلاعات به دست میاد و هاکسه. این یه جور جهانه، این یه تیپ. عده‌ای از عقلای بشر اون تصویری که جلو چشمشون از جهان اینه. تیپ دوم تیپ دیگریست. این تیپ دوم رو هم توضیح میدم تا برسم به تیپ سوم که تصویر جهان متافیزیکیه و مربوط به بحث ماست. تیپ دوم جهانی است که تصویر اون جهان هر اون چیزی است که در فرهنگ‌های انسانی وجود داره، نه هر چه زمانی و مکانی به اون معنا. فهمیدن این نوع دوم از جهان، یه جهان فهمیده شدنی از درون اون جهانه. اون جهان اول با آزمایش و عرض کنم مشاهده و لابراتوار و اینا کار میکنه، این جهان دوم با تفهم کار میکنه، یا به تعبیر دیگر به وجود میاد با شناخت از درون این جهان. این جهان، جهان فرهنگ هاست. عده‌ای از عقلای عالم جهانشون اینی که نگاه دارن میکنن به فرهنگ انسانی در طول تاریخ، هر اون چی که فرهنگ مادی و معنوی انسانی است، انواع تجلیات فرهنگ های انسانی، یعنی فهمیدن اون چه انسان در طول تاریخ ساخته و پرداخته از علوم، فنون، هنرها. جهانشون اینه، همش اونجا دارن غوطه میخورن. این جهان یا این تصویر عرض کردم فهمیدنیه، یعنی اینا سعی میکنن معنی علومو بفهمن. علوم یعنی چه؟ هنرها یعنی چه؟ فنون یعنی چه؟ تحولات اجتماعی یعنی چه؟ تحولات سیاسی یعنی چه؟ تحولات اقتصادی یعنی چه؟ این جهان اونهاست، با این جهان مشغوله. به یه معنا میتوانیم بگوییم همون جهانیست که در علوم انسانی مورد توجهه. خب وقتی اینجا یک حاشیه بزنم، شما میتونید حدس بزنید که این جهان چقدر حساسیت برانگیزه کسانی که با این جهان سر و کار دارن. چون کسانی که با این جهان سر و کار دارن و تصویر جهانشون اینه، اینا دارن تحولات زندگی انسانی را نگاه میکنن و بررسی میکنن. چطور میشه فقر به وجود میاد؟ چطور میشه اختلاف طبقاتی به وجود میاد؟ استبداد چگونه به وجود میاد، آزادی چگونه به وجود میاد، این چیزها را دارن بررسی میکنن. وقتی این چیزها را بخوان بررسی بکنن، یعنی زندگی فرهنگی انسانی را مفهوم میسازند برای انسانها، مفهوم میسازند، از حالت گنگی مبهمی در میارند، مفهومش میکنند. وقتی مفهوم بسازند، اینجاست که این حرفا پیش میاد. خب آقا اگه فقر علتش اینه، خب پس بیایید ما با برطرف کردن علت فقر، فقر رو برطرف کنیم دیگه. نگیم تقدیر خداونده. یعنی چی از توش در میاد؟ چون با مسائل روز ما و با این مخالفت هایی که با علوم انسانی میشه ارتباط داره، اینجا یک کمی توضیح بیشتری میدم. مفهوم میسازند که ستم اجتماعی یعنی چه، عدالت اجتماعی یعنی چه، حقوق انسانی یعنی چه، اینا مفهوم میشه. ساختار قدرت یعنی چه، این حرفا رو مطرح میکنن. قدرت توتالیتر چیه، اقتدارگرا چیه، قدرتی که این خاصیت ها رو نداشته باشه چیه، اصلا قدرت شناسی میکنن، قدرت یعنی چه، این حرفا. اینا وقتی به وجود بیاد، مفهوم بشود برای مردم، به نوعی اینها را بفهمن، این چیزها را بفهمن، در صدد تغییر به سوی وضع بهتر برمیان. تو مکانیزم تغییر رو میفهمن اون وقت چیه. مثل آدمی که دقیقاً نمیدونه خونش سرده، این سردی خونه رو چجوری برطرف کنه نمیدونه. مثل انسانی که هنوز آتش براش آتش اختراع نشده بود. خب انسان قبل از آنی که آتش کشف بشه نمیدونست خیلی کارها رو، اما وقتی آتش کشف شد فهمید که با این آتش خیلی کارها میتونه بکنه. وقتی راه‌های تغییرات اجتماعی، تغییرات سیاسی، تغییرات اقتصادی مشخص بشه، روشن بشه، مردم در این صدر بیان که خیلی خوب حالا که رو بلد شدیم بریم اینا تغییر بدیم، این است که با علوم انسانی مخالفت میشه. اما وقتی علوم انسانی نباشه، این تحلیل‌ها نباشه، این مفهومیت‌ها نباشه، آدم سرش میندازه پایین میگه همین دیگه، غیر از این نمیشه که، 100 سال زندگی می‌کنه اینطور. حاشیه‌ای بود زدم که روشن کنم براتون چیه. حالا بحثی که در فلسفه علوم انسانی هست که آیا اینا قطعیت داره نداره، مثل علوم طبیعی هست یا نیست، اونها یه بحث‌های مربوط به فلسفه علمه. ولی اون چه مسلمه، این علوم اجتماعی مفهوم می‌سازد واقعیات اجتماعی را در اون حد که می‌تونه، و راه را باز میکنه برای تغییرات و مطالبه تغییرات. شما بگید مطالبه اصلاحات مثلا. خب ایده هست که هستن که این جهان رو نگاه میکنن، ایده از عقلا تصویر جهانشون اینه. حالا اینجا دو دستن این عقلا، یه دسته هستن فکر میکنن که انسان یک موجود شناخته شده است، یعنی اون چه در طول تاریخ در فرهنگ‌های انسانی پدید آمده، در فرهنگ‌های مختلف انسانی پدید آمده، در نقاط مختلف عالم، انسان همینه. اگر بپرسن که انسان چی میگه، ما اینها، بسم الله، علمش اینه، فنش اینه، احساساتش اینه، عاطفه هاش اینه، سیاستش اینه، اقتصادش اینه، این انسان. اینا فکر میکنن که از انسان میشه یه تعریفی داد و گفت که دیگه پرونده انسانو بستیم، شناختیم. اونهایی که چنین فکر میکنن، نگاهشون در این تصویر جهانی، در این تصویر جهان، نگاه به یک قلمرو محدوده، به یک قلمرو و گستره محدودی دارن نگاه میکنن که حد حدودش تقریبا روشنه. مثل این است که مثلا شما در دشتی قرار داشته باشید، این دشت خیلی بزرگ باشه، خیلی متنوع باشه، انواع و اقسام گیاهان، گلها، درختها، حیوانات تو اون دشت باشه، اما از اطراف محصور شده باشه به کوها. این کلاردشت یه مقدار اینطوریه. آدم وقتی میره در کلاردشت میبینه بسیار زیباست این دشت، اما اطرافش تقریبا محصوره، بیکران نیست افق در کلاردشت با همه زیبایی هاش. اما یه وقت این است که شما در دشتی می روید که انواع و اقسام گیاهان گلها اونجا هست، اما هیچ افق محدودی نداره، بیکران. پاره از این عقلا که در عالم انسان به این شکل مطالعه می کنند و جهان اونها یه چنین جهانیست، انسانیت برای اونها هنوز تعریف کامل پیدا نکرده، انسان هنوز هم برای اونا موجود ناشناخته است. اون چه از انسانیت دیده میشه اینه که در تاریخ تحقق پیدا کرده، اما همچنان ممکن است از انسانیت پرده های تازه روی صحنه بیاد. اینا قلمرو و گستره اون جهان انسانیشون بیکرانه و به همین جهت اونها به بی پایان نگاه می کنند. به بی پایان نگاه می کنند. جهان اونها کرانه نداره. این تصویر جهانشون کرانه نداره. مجسم بکنید. همواره در انتظار پدیدارهای جدیدند در عالم انسان. این تیپ دوم از جهانها. اما تیپ سوم که اون دو تیپ اول رو میبایست توضیح بدم تا این تیپ سوم روشن‌تر بشه، تصویر جهان این تیپ سوم تصویر جهان اون فیلسوفان متافیزیک گراس که فیلسوفانی که سخن از خدا میگوین اونها هستن یا از اون دسته هستن. حالا ببینیم تصویر جهان اینا چی؟ یادتون باشه اون دو تصویر جهان که گفتم این روانشناسی صاحبان اون دو تصویر بود که یاسپرس کرده ها. میگه من وقتی به درون اینها نگاه میکنم از آثارشون، یک روانشناس میتونه از آثار انسان نفوذ کنه به درون اون انسان. یه من وقتی به درون اینها نگاه میکنم که چه میگذرد میبینم یه چنین جهانی جلو چشم اونهاست. خب روانشناس همین کارو میکنه دیگه. روانشناس با درون سر و کار داره، اون چیزی که اسمش درون آدمی است، برخلاف پزشک که با بدن سر و کار داره. روانشناس با بدن سر و کار نداره، که با درون سر و کار داره. حالا اون درون رو اسمشو هر چی میخواید بذارید، روان بذارید، چی بذارید، منافات هم نداره که بسیاری از بیماری ها روان تنی باشه ها، تن روانی، روان تنی، این نفی اون قضیه را نمی کنه. میگه دسته سوم که متافیزیک گراها هستند، به اصطلاح ماوراء الطبیعه گراها هستند، درون این فیلسوف ها از آثارشون من وقتی نگاه میکنم و سعی میکنم درون اونها را بفهمم، که این همون روانشناسی تفهمیه، این روانشناسی یعنی روانشناسی که سعی میکنه به نوعی درون اشخاص را بفهمه که اونجا چه میگذرد، این تیپ سوم چه جور جهانی جلو چشمشونه. من فکر میکنم که هر کدام از شما عزیزان مثلا بعدن بروید یه ساعتی بنشینید در این باره فکر بکنید که آیا جهان دارید؟ تصویر جهان دارید؟ خواهید دید که ما هممون یه نوع تصویر جهان داریم. هیچ کس بدون تصویر جهان نیست. همیشه یه جهانی جلو چشم میشه. و اون جهانی که جلو چشم میشه باید ببینی چجور جهانیه. از سنخ اوله، از سنخ دومه، از سنخ سومه، تلفیقی از این هاست. گاهی تو این جهانه، گاهی تو اون جهانه. چجوری قضیه؟ خودشناسی ها به این بحث ها خیلی کمک میکنه. این سنخ بحث ها از بحث هاییست که یه مقدار فراغت هم میطلبه که آدم باید یه گوشهی بنشینه، یه خود خودش رو ورانداز کنه، ببینه که چجوریه قضایا. تنها با کتاب حفظ کردن یا مثلا یه سخنرانی گوش کردن حل نمیشه این قضیه ها. این تیپ سوم آقای کارل یاسپرس میگوید که اینجور توضیح میده جهان اونها را. میگوید اول یک دسته را بیرون میذاره از این تیپ سوم تا روشن بشه اون را که میخواد توضیح بده. میگوید که کسانی که ارزش‌ها، بایدها و نبایدها نگاه اصلی اونها را جلب میکنه، یا کسانی که مسئله و موضوع نهایی برای اونها اینی که معنای زندگی من چیه، برای این افراد نگاه متافیزیکی یا در درجه دوم قرار داره و یا به کلی منتفی اصلا برای اونها، و یا اون رو یه نوع گمراهی تلقی میکنن. این دسته را بذاریم کنار. او سعی میکنه از طریق بیان وضعیت این افراد نزدیک بشه به بیان وضعیت اون کسانی که میخواد توضیح بده. خب ما میدونیم کسانی هستن که تمام فکرشون، ذهنشون مشغول باید نباید هاست. خب ما هممون به نوعی مشغول باید و نباید ها هستیم، به نوعی مشغول ارزش ها هستیم. اما بعضی از کسان هستن که اون موضوع مهم و اصلی و اساسی که همیشه جلو چشم اونها مجسمه، شما هر چی به اونها بگویید، هر چیزی را بخوانن، نهایتاً یک تحویل اخلاقی از آن می کنند. که ما از این قبیل انسانهای اخلاقی به این معنا تعبیر می کنیم. فوراً میرن تو این خط که حالا این مسئله عواقب اخلاقیش چی میشه؟ آیا این سخن گفتنش اخلاقی یا نیست؟ چطور شده؟ کدوم ارزش ها و اصول اخلاقی مطرح بوده که این سخن پیش آمده یا این عمل پیش آمده؟ حتی فیلسوفان رو وقتی میخوان مطالعه بکنن، ارزش های اخلاقی و روش های اخلاقی تفلسف رو مثلا بررسی میکنن. حتی علوم را، شما میدونید الان در علوم اخلاق علوم مطرحه دیگه. اخلاق علوم، اخلاق پزشکی، اخلاق مهندسی، اخلاق سیاستمداری و به صورت علمی مطرح اینها، اینا رو مطرح میکنن. مهمترین مسئله براشون اون مسائل اخلاقی است. ارزش ها رو مطرح میکنن. چی با چی نمیسازه؟ به خودشون اصلا اجازه نمیدن در اون جهان اول که توضیح دادم وارد بشوند، الا خیلی کم. به خودشون اجازه نمیدهند در جهان دوم وارد بشوند، الا خیلی کم، استثنایی. جهانی که جلو چشم اونها هست همش همین جهان بایدها نبایدها اینطور چیزاست. الان در جامعه ما یک کمی بر اثر سرخوردگی از بعضی اتفاقاتی که افتاد این داره هی قوت میگیره، یعنی به جای پرداختن به مسائل اون جهان اول، جهان دوم یا جهان سوم که جهان متافیزیکیه، همش اینو مطرح میکنن که اخلاقیه یا غیر اخلاقیه، درسته یا نادرسته. و یا کسانی که معنی زندگی خودشون را میخوان پیدا بکنن، معنی زندگی من چیه، نه معنی هستی چیه ها، این دوتا با هم متفاوت، خودشون برای خودشون مطرحن. خب خیلی ها هستن غرقن در این مسئله، معنی زندگی من چیه، شغل شاغل ذهنیشون اینه، هر چی میخونن سعی میکنن یک کتابی، جزوه‌ای، مقاله‌ای پیدا کنن در این زمینه بخونن، کتابی، سخنی در این زمینه بشنون. اگر با یک اهل معنایی می‌نشینن فوراً این سؤال رو مطرح می‌کنن. یاسپرس می‌گوید کسانی که غرقند فقط در این ارزش‌ها، ملاحظه ارزش‌ها، دیدن ارزش‌ها، بررسی ارزش‌ها، بایدها، نبایدها و یا اینکه معنی زندگی من چیه، اینا نگاه متافیزیکی براشون یا در درجه دومه، در درجه اول نیست. حالا توضیح داده خواهد شد که اون نگاه متافیزیکی چیه، یا اینطوره در درجه دوم، یا اینکه اصلا بی‌تفاوتن نسبت به مسائل متافیزیکی، بی‌تفاوتن. و یا اینکه میگن اینا گمراهیه، اصلا انسان عاقل نباید ذهنش رو مشغول این کارها بکنه. برای تغییر ذائقتون یه خورده از این بحث‌های خشک، سعی می‌کنم این بحث‌ها خیلی خشک نباشه، اما به هر حال بحث‌های خشکی دیگه. یه آقای هم یه روز تشریف آورده بودن اینجا، یه یادداشتی به من دادن که چرا بحث‌های شما اینقدر خشک، گفتم صبر کنید ان شاءالله بحث‌های ترم میرسیم در بحث‌های عرفانی و مؤمنان زیستن و اینا، ولی این بحث‌ها اینجوریه. ولی من در اینها سعی می‌کنم که یکی از دوستان میگفت قبل از انقلاب افتاده بودیم زندان، یک ماتریالیست هم تو اون زندان بود، اسمشو نمیبرم، هر دوی اینها نسبتاً آدم‌های شناخته شده ای هستن، ماتریالیست کمونیست هم تو زندان بود، ما با هم رفیق شده بودیم. یک شب مسلمانی من گل کرد، گفتم بشینم با این صحبت بکنم بلکه اینو معتقد به خداش بکنم. نشستیم باش صحبت کردیم، از این طرف از اون طرف، گفتم که شما هیچ اتفاق افتاده است که در دریا سوار کشتی شده باشی؟ گفت که نه من نشدم. گفتم حالا در نظرت مجسم کن اگر در دریا سوار کشتی بشی، شب هم باشه، بروید وسط اقیانوس، امواج دریا طوفانی بشود به شدت، بی سیم های کشتی هم قطع شده، هی دراماتیک کردم، هی اینو عرض کنم خیلی مجسم کردم، کشتیبان میگوید که خلاصه اعلام خطر میکنه، آژیر خطر میکشه، ما در خطر هستیم، کشتی سوراخ شده، از طوفان ها هم از این طرف از اون طرف، خلاصه دیگه رسیده به یه جایی که باید اشهد را گفت و جان را تسلیم کرد به امواج. در این شرایط بسیار حساس، حالا میخواد اینو به متافیزیک متوجه کنه، در این شرایط بسیار بسیار حساس چه فکر میکنی؟ گفت یعنی اینقدر شرایط جدی شده باشه؟ گفتم آره دیگه، فرض کن شرایط اینجوری، آیا به کسی، به چیزی، به نجات دهندهی فکر میکنی؟ یه خود فکر کرد، گفت والا اگه این طور که شما میگی باشه هیچی، پدرم در آمده دیگه، همین. این بی‌تفاوتی که عرض می‌کنم بعضیا اصلا بی‌تفاوتن، اینه هیچی دیگه، پدرمون در اومد. البته اون یه تعبیر دیگری گفته بود، من حالا محترمانه‌شو گفتم، گفتم که پدرمون در اومد. بعضیا هستن که اینجوری قضیه، یعنی بی‌تفاوتی است، آها باشه یا نباشه چه اتفاق می‌افته آخه. من در سفری که در خارج بودم، در اون آکادمی علوم برلین، اونجا چند ماه مهمان بودم، خیلی اونجا مهمان بودن، از جمله یک مسلمانی که در اسرائیل سکونت داره اونم اونجا بود، عربی خوب حرف میزد. من داشتم به او توضیح میدادم که من در این مقاله قرائت نبوی از جهان چی دارم میگم که کلام خدا کلام، گفت فلانی حالا کلام خدا باشه یا کلام پیامبر باشه چه فرق میکنه؟ بعضی ها هستن که در برخورد با مسائل این هم چه فرق میکنه؟ ما در دوران مجلس هم که بودیم مسائل خیلی حساسی هم پیش میامد، ما جوش میزدیم، یه آقای از معروفی اونجا بود میگفت چه اینقدر جوش میزنید، حالا اونطوری باشه اینطوری چه فرق میکنه؟ خب این هم یا این که میگن اصلا زلالت گمراهیه، اینا آدمی رو گمراه میکنه. بنابراین این دستر یاسپس بیرون میکنه، میگه اینا نگاه متافیزیکی براشون در درجه دوم. اما نگاه متافیزیکی چیه؟ از نظر او توضیح میده که کسانی که جهانشون جهان متافیزیکیه در چه جهانی زندگی میکنن. از اینجوری توضیح میده و به اصلاح برای ما تصویر میکنه اون جهانی را که اونا تو اون جهان هستن. متافیزیکی یعنی ماوراء الطبیعی. ماوراء الطبیعی یعنی نامحسوس، فعلا اینجا با اینطوری معنی نامحسوس با حواس پنجگانه آدمی، این معنای ماوراء الطبیعی. فعلا اگر بگوییم طبیعت، قلمرو طبیعت، یعنی قلمرو آن قلمرویی که با حواس پنجگانه آدمی به نوعی مستقیم یا غیر مستقیم قابل درکه، میگوییم ماوراء طبیعت یعنی اون چه با این حواس قابل درک نیست. اما همینجا عرض بکنم، همونطور که از بیان یاسپرس هم به وجود خواهد آمد، مفهوم خواهد شد، آن چه با حواس درک نمی شود نه به این معنا که یک جهان دیگری است پشت این جهان، غیر از این جهان، اسم اونجا رو گذاشتیم جهان ماوراء طبیعت، این نیست، این فهم بسیار غلطی است از ماوراء طبیعت. چون آن چه با حواس پنجگانه درک نمی شود مربوط به همین واقعیتی است که ماش توش زندگی می‌کنیم و با حواس بخشی از اون را درک می‌کنیم. اینو در ذهن داشته باشید که خیلی نکته مهمیه. حالا ایشون تصویر می‌کنه، میگه اینا در چه جهانی زندگی می‌کنن تا به ما نشون بده که به اصطلاح تصویر اینها از جهان چیه. اینها را من عباراتی را ترجمه کرده ام براتون میخونم، در 15 سطر از عبارات اون کتاب را براتون ترجمه کرده ام. این ترجمه کاملا دقیق نیست، برای اینکه اگر میخواستم بنشینم اینها را دقیق ترجمه کنم وقت زیادی از من میگرفت، میخواستم آماده بکنم برای این جلسه. فعلا اسمشو میذارم ترجمه ابتدایی. ایشون میگوید که این اشخاص یا این عاقلان وضعشون طوری است، یعنی در جهانی زندگی میکنن، جهان اونها یه جهانی است، زندگی در یک تمامیت جهانی که بلاواسطه درک میشود برای اونها، اجازه نمی دهد که فرد خود را از این جهان تام و تمام آزاد کند و مستقل سازد. این یک فراز هست، یک پاراگراف هست. تمامیت جهانی یعنی چی؟ ببینید، یه وقت این است که ما اینجوری فکر میکنیم که آفتاب هست، خورشید هست، زمین هست، درخت هست، گیاه هست، انسان هست، حیوانات هستن، میز هست، صندلی هست، یا تک تک اینا رو درک میکنیم، از نظر میگذارونیم. یه وقت نه. اون چه ما از آن بو می کشیم یا ارتباط برقرار می کنیم یا درک می کنیم، این اون نیست. یک تمامیته که همه چیز در بر اونه، در آغوش اونه. اینو بهش میگیم جهان تام و تمام، یعنی هیچی از اون بیرون نیست. یا اسمشو میذاریم واقعیت تام و تمام، که هر کسی یه درکی از این داره. اگه به خودتون مراجعه کنید خواهید دید علاوه بر اینکه این اون اونو درک میکنید، یه درک اینجوری هم دارید. هر کسی داره، منتها بعضی ها گاهی به این جهان توجه میکنن و موضع میگیرن در برابر اون جهان، ولی انسان متافیزیک گرا همیشه تو اون جهانه، توجه تو اون جهانه، قوطه میخوره اصلا تو اون جهان، بخشی از اون جهانه. چون اینطوریه نمیتونه خود را از این جهان آزاد کنه و مستقل بسازه. مستقل نیست از جهان، بگه جهان یه طرف من یه طرف. همیشه خودشو ذره از این جهان، قطره از این دریا اینجوری تجربه میکنه. همه اشیا و موجودات، هر اون چیزی که برای او محترم و مورد نظره و توجهش را جلب میکنه، اعم از بزرگ و کوچک، اون چه پایدار به نظر میرسد و اون چه فقط در لحظه ها درک میشود، همه و همه در نظر این انسان در یک واقعیت تام و تمام نامحسوس با حواس پنجگانه قوتورند. دیدین ماهی ها چگونه در دریا قوتورند؟ حالا ممکنه در نظرتون بیاد که ماهی ها غیر از دریا هستند. میتونیم بگیم امواج آب در دریا قوتورند، در این حال از خود دریا هم هستن. میتونیم بگیم امواج آب در دریا قوتورند، با دریا این طرف میروند، با دریا اون طرف میروند. در نظر این انسان ها همه اشیا، موجودات، هم از بزرگ کوچک، در یک واقعیت تام نامحسوس غوطه‌ورن. حالت ارتباطشون حالت غوطه خوردن با این اشیا، ارتباطشون با این واقعیت تمام حالت غوطه خوردن، مثل غوطه خوردن قطرات آب در دریا. نه اینکه جداست، اینا اینجوری نمی‌بینن، جدا نمی‌بینن. این صندلیه، اون فلانه، اون ماهه، اون خورشیده، مثل اینکه همه را اجزای یه پیکر می‌بینن یا اعضای یه پیکر می‌بینن، که اون پیکر این کل واقعیت. بدن آدمی چجوریه؟ اینا رو باید یه کمی اینجوری به ذهن تشبیه بکنیم. بدن آدمی چجوریه؟ آدم دست داره، پا داره، چشم داره. بله، در یه نگاه آدم میتونه بگه که این دست منه، جدا مورد نظر قرار بده. این دست چپ منه، پای منه. اما یه نگاه دیگه وجود داره، همه اینا بدنه. همه اینا تشکیل دهنده بدنن. از اون زاویه هم میشه به قضیه نگاه کرد. توجه میکنید؟ اون وقتی که دست مستقلن مورد نظر نیست، پا هم مستقلن مورد نظر نیست. کسانی که این توانایی رو پیدا میکنن که از شر بدن رها بشون، آخه این بدن اسباب زحمته، واقعا اسباب سنگینی آدمی روی زمینه. اونایی که این توانایی رو پیدا میکنن که مثلا از زمین فاصله میگیرن، دیدید در بعضی از فیلم ها در بعضی از تمرین ها از زمین فاصله می گیرند و بر بدن تسلط پیدا می کنند، بر عوارض بدن، بر وزن بدن تسلط می کنند. اینا خیلی بیشتر احساس راحتی می کنند. حالا این بدن در یک کلیت، خب دست داره، پا داره، شما اینجوری میتونید بگید بدن است که دست داره، پا داره، چشم داره، گوش داره، میشه اینجوری بگید، اینجوری نگاه کنید و میتونید بگید که دست من، پای من، چشم من. این قوتوری که یاسپرس ازش تعریف میکنه این دقیقا یه چنین چیزیه، مثل که کل واقعیت یه پیکره، تمام این اشیا و موجودات دست و پای این پیکرن، اجزای این پیکرن، جهان اونها یه چنین جهانیه، تفکیک به اون معنا نیست. و همه این اشیاء و موجودات در پرتو روشنایی اون واقعیت نامحسوس تمام قابل درک می شوند، قابل درک می شوند در پرتو روشنایی اون. اگه اون روشنایی نباشه اینا همه در تاریکی هم. در هر حال این آدم های اینطوری، در هر حال و در همه جا این انسان ها خودشون را در محیط امن و مطمئن و در وطن مألوف خود میابند. میدونید یعنی چه؟ یعنی اینا احساس قربت در زندگی ندارن، احساس قربت نمی کنن. احساس قربت نه اینکه از وطنشون رفته باشن در جایی احساس قربت بکنن، احساس قربت در هستی. تجربه بهتون دست داده که رخ احساس قربت بکنید؟ تنهای تنها، مثل اینکه رابطه قطع از با همه جا. یک دفعه انسان یک تنهای گم شده، یه رها شده، یه به قول راسل پرتاب، به قول سارتر یک پرتاب شده در یک برهوت، خیلی وحشتناک تحملش. این احساس قربته، آدم اونجا به شدت احساس قربت میکنه، 100% به خود واگذار شده. این فردیت طلبیدن خیلی خوبه که انسان فردیت به طلبت، اما تا چه حد، چه جور، چه کسانی میتونن تو این وادی گام بردارن و چه کسانی ظرفیت گام برداشتن در این وادی را ندارن. عرفای ما هم اینا را داشتن، تنها احساس به یاسپرس اینا نداره. در این شب چیه؟ بگید. سیاه هم، بله. یا هرچی رفتم جز حیرتم نیفزود و امثال اینها. خب این آدم ها احساس قربت نمی کنن اصلا در بودن، چون خیشاوندن با هر چیزی. نمی دانم، من یادم میاد در دوران بچگی من اینطور بودم، بعضی از دوستان هم میگن اینطور بودن. شما اگه برگردید به دوران بچگیتون میشه این تجربه را دوباره به ذهن بیارید؟ آدم اینطور نیست در دوران بچگی، خیشاوند با همه پیرامون خودشه، اینطور نیست؟ با درختها، با حیوانات، با اون سگ محله، با اون مرغ تو خونه، با اون جوی آبی که از باغ رد میشه، با اون ماه که شب در نور او میخوابید و متلذذانه به این نور نگاه میکرد و نجوا میکرد، با اون خورشیدی که صبحها سر بر می... مثل که اینطوری بودیم در دوران کودکی، ما با همه اینا احساس خویشاوندی میکردیم. به نظرم من یادم نمیاد هیچ وقت مثلا ما در دوران کودکی خورشید را در برابر نهاده ابژه قرار بدیم برای خودمون که میخوام تو را مطالعه کنم. جوی روان آب را که از باغ رد می شد در برابر قرار بدیم، بگیم میخوام تو را میخوام مطالعه کنم و هاکذا. چون این جدایی وقتی اتفاق افتاد میشه ابژه و سوبژه، ذهن و عین، نگاه کننده و اون چی که بهش نگاه میکنی و میخوایی مطالعهش کنی. من فکر میکنم یه تأملی در این زمینه بفرمایید، خواهید دید که در دوران کودکی اینجوری بود و به همین جهت هم بود که اون تمییزهایی که بعدها پیدا شد، تضادهایی که بعدها پیدا شد، دوگانگیهایی که بعدها پیدا شد نبود. این شهریار گرامی، شاعر عزیز، به زبان ترکی یا به فارسی این شعراش یادم نیست، دارم به ترکیه، میگه وقتی با حسرت دوران کودکی خودش را داره توضیح میده، میگه در اون زمان طوری بود که اون چی برای ما مهم بود این بود که یه تازگی اتفاق بیفته، فرق نمیکرد عزا باشه یا عروسی باشه، اصلا برای ما عزا و عروسی فرق نمیکرد. همینطوره ها، وقتی برمیگردیم به دوران کودکیمون همینطوره، یه چیز تازهی باشه، یه حادثه تازه اتفاق افتاده باشه، همه جمع بشن، بزرگ کوچک، حالا یا بگیرین یا کف بزنن. تمییزها بعد میاد دوران این که میگوید که این انسان ها خودشون را در یک محیط امن و مطمئن و در وطن مألوف تجربه میکنن و احساس قربتی اصلا برای اونا دست نمیده، شبیه همون حالتهایی است که انسان در دوران کودکی داره و احساس میکنه که همه جا خانشه، تو وطنشه، از چیزی دور نیفتاده، از چیزی جدا نشده، جدایی براش معنا نداره، از چیزی جدا نیست آدم در دوران کودکی، محرومیت نداره به اون معنا در دوران کودکی. او انسان‌های اینچنینی هر چیزی را که درک می‌کنند، اون مطلق نامحسوس تام و تمام را هم با اون درک می‌کنند، اون کلیت را هم با اون درک می‌کنند. هر چیزی را که درک می‌کنند کنار او کلیت تام و تمام واقعیت را هم درک می‌کنند، برای اینکه اینو جزئی از اون درک می‌کنند، عضوی از اون درک می‌کنند. آن مطلق در نظر اونها همه جا حضور دارد. مطلق برای اونها یک مفهوم انتزاعی نیست، یک موضوع فکری نیست، چیزی در کنار چیزهای دیگر نیست، بلکه عبارت است از همه واقعیت تام و تمام که این آدم با او در ارتباط است و خودش را بخشی از آن و در آغوش آن تجربه می کند و در آن غوطه‌ور است. خب اینجا یه نکته است، این که می گوید مطلق برای او یک مفهوم انتزاعی نیست، یک موضوع فکری نیست، این خیلی مهمه. چندی پیش در دو سه جلسه قبل یکی از آقایون یا خانوم ها سوال کرده بود که این، عرض کنم سوالش هم اینجاست، نوشته بودن که اون روزم خوندم ولی الان جاش هست که درست در همین جا یک اشاره ای کنم، آیا خدای فیلسوفان که از هستی‌های اشیاء منتزع می‌شود همان کلی طبیعی مانند مفهوم انسان نیست؟ به تعبیر دیگر، یعنی آیا خدای فیلسوفان یک خدای ذهنی نیست که فقط در ذهنه؟ به نظر می‌رسد این خدا صرفاً یک مفهوم است و نه یک حقیقت که مصداق خارجی دارد. لطفاً در این باره توضیح بفرمایید. این دوست عزیز ما توجه بکنند با این مسائلی که اینجا ما توضیح میدیم، در جهان این آدم خدا مفهوم نیست، واقعیتی است تام و تمام که این آدم خودش رو با اون واقعیت خیشاوند تجربه میکنه و خودشو با او توانای هستی تجربه. مسئله تجربه اون شخصه، نه مفهوم سازی. دو تا با هم فرق میکنه. این همون چیزی است که از زمان کانت به این طرف هی مطرح شده که این خدا یک مفهومه شما تصور میکنید، اما از کجا میگید که این خدا در خارج وجود داره؟ یعنی این اشکال اصلا به صورت نادرست مطرح میشه از اول. اونایی که این حرف را میزنن اینو نمیگوین، اونا از تجربه سخن میگوین، همون جور که گفتم. و به همین جهت میگوین که خدا را مییابند، خدا را تجربه میکنند، از طریق تجربه هستی مطلق خدا را تجربه میکنند، نه اینکه از خدا یک مفهوم میسازند. حالا شما میتونید از او سوال بکنید که این تجربه شما اعتبار داره یا نداره. بله، این سوال بجاست. تجربه شما اعتبار داره یا نداره؟ خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی، اون استاد بزرگ را، ایشون میگفت ما خدا رو میابیم، میابیم. او تعبیر یافتن میکنه، میابیم. خدا یعنی واقعیت تام و تمام، واقعیت نهما، واقعیت نهایی رو میابیم. نه اینکه ازش مفهوم میسازیم. بعد بیاید از ما بپرسید که حالا این مفهومی که شما در ذهن خودتون ساختید، دلیل بیارید که این در عالم خارج وجود داره. اشکالی که کانت کرد و بعدم پاسخهاشو دادن. و به تعبیر دیگر یک موضوع فکری نیست، یاسپرس میگه که من فکر میکنم. خدا موضوع فکر نیست. موضوع فکر یعنی من فکر میکنم از طریق فکر کردن به خدا میرسم، اساس این نیست. استدلال میکنم از طریق استدلال کردن به خدا میرسم، مسئله این نیست که اون کسانی که اینو میگوین اینو نمیگوین. باید اول ببینیم اون کسان چه میگوین. اصلا نمیگوین که ما با استدلال به خدا میرسیم، که اونا دعوی یه چنین تجربه ای را دارن و معتقد هستند که این تجربه ای که ما ازش سخن میگوییم به نوعی در اغلب افراد یا در همه افراد هست، منتها اونا به این تجربهشون توجه نمی کنن. اونا اینه میگن. پس موضوع فکری هم به اون معنا نیست که آدم بشینه با فکر این قضیه را درست کنه. چیزی در کنار چیزهای دیگر نیست، بلکه عبارت است از همه واقعیت تام که این شخص با اون در ارتباطه و در اون قوتوره. این واقعیت یا واقعیت تام کنکرت است. من با این فرصت مختصری که داشتم نتونستم یک واژه فارسی برای کنکرت پیدا بکنم. به نظرم یکی از واژه‌های لاتین که خیلی مشکلی براش که فارسی پیدا کردن کنکرته. البته چیزهایی گفتن. ولی اگر بخوام اون را با دو سه تعبیر دیگر به اصطلاح بیان کنم، اینجور میگویم با پوست و گوشت و استخوان تجربه میشه. اینجوری مثل اینکه ماها برای هم کنکرت هستیم. اینجا کل موقعی میگن آقا کنکرت حرف بزن که آدم در کلیگویی گرفتار بشه. کلیگویی، کلی بافتی، کلی بافتی، کلی بافتی. در نقطه مقابلش میشه کنکرت، یعنی چیزی که به وضوح برامون محسوسه. الان ما تقریبا همینجوری است، ما الان اینجا نشستیم با پوست و گوشت و استخوان هم دیگر رو درک میکنیم، یعنی میبینیم، تجربه میکنیم. این کنکرت. اون واقعیت تام و تمام و مطلق که برای این آیون، این فیلسوفان از اون حرف میزنن، یه چنین چیزیه. مطلق در نظر اونها همه چیز را فرا گرفته و به همه چیز محیط است. در قرآن آمده والله به کل شیء محیط، محیطه، همه چیز احاطه گرفته کرده. در بیرون از جهان قرار نداره. اون چیزی که معمولا تو ذهن ما میاد فکر کنیم خدا در بیرون از جهان یه جایی قرار داره، در بیرون از جهان واقع قرار نداره، در پس و پشت جهان واقعی نیست. اون پس پشتا، چون در دیدگاه و نظر این انسان متافیزیکی جهان پس و پشت نداره اصلا. جهان همینی که هست، کنکره، همین که هست، پس و پشت نداره که. و به همین جهت اون واقعیت، واقعیت همین جهانه که بدون واسطه هم در جهان حضور داره، هم در من انسان حضور داره. اینجا میرسه به یه نتیجه گیری خیلی دقیق. اینطور میگه، این چیزی که ایشون میگوید الان به نظرم درست نقطه مقابل اون چیزهاییست که ما در ذهن داریم معمولا. چون میگوید که اینطور نیست که یک جهان دیگر وجود دارد که ما ورای طبیعت است، بلکه هرچه هست ما ورای طبیعی است. اصلا ما در جهان ما ورای طبیعی زندگی میکنیم، یعنی جهانی که قطع نظر از جزءهای محسوس، یک کل و یک واقعیت تام و تمام است. اما چون ما در این جهان اون واقعیت تام و تمام را از طریق تجربه جزءها تجربه و درک می‌کنیم، این جزءها، سمبل‌ها، یعنی نمادها و تصویرهای اون واقعیت تام و تمام به نظر می‌آیند. اما نه به این معنا که این سمبل‌ها واقعیتی که غیر از اونها و خارج از اونها سرا نشان می‌دهند، چون اون واقعیت تام و تمام در هر کدام از این سمبل‌ها حضور دارد، پس هر کدام از این سمبل‌ها چیزی هستند که اون واقعیت در خود اونها حضور دارد، نه در بیرون از اونها. این جان کلامش. باز من برمیگردم به تشبیه بدن. آیا دست غیر از بدن است یا جزئی از بدن است؟ به یک معنا دست غیر از بدن است. من اگر بگویم بدن من، یه معنای ازش فهمیده میشه. اگر بگویم دست من، خب یه معنای دیگه ازش فهمیده میشه. از طرف دیگر، آیا وقتی میگویم بدن، بدن غیر از مجموعه دست و پا و چشم و گوش و اعضای دیگره، غیر از این یه چیز دیگه؟ این یه تشبیه خوبیه. اینطور که نیست. من اگر بخواهم تجربه کنم که بدن دارم که یک کله، این تجربه بدن داشتن از تجربه این که دست دارم که یک جزئه، و تجربه این که دست چپ هم دارم که اینم یک جزئه، و تجربه این که پا هم دارم و تجربه این که چشم هم دارم، از طریق تجربه این جزئها تجربه می کنم که بدن دارم. توریست قضیه دیگه. و به همین جهت اگر مثلا دست راست نداشته باشم میگم بدنم ناقصه. دقیقا بنابر این تقریر قضیه همینطوره. هستی یه واقعیت تام و تمامه، یک کل تام و تمامه که آسمان دست اوست. اگر بخوایم اینجور تعبیر کنیم مثلا دست اوست، زمین پای اوست، مثلا عرض میکنیم در مقام تشبیه، شما بگید هر کدام از این موجودات دست و پا و اعضای این هستی کلن، ما این هستی کل و تام و تمام را از این طریق تجربه میکنیم که آسمان را تجربه میکنیم که عضو اوست، جزء اوست. زمین را تجربه می کنیم که عضو اوست، جزء اوست، و ما از طریق تجربه این جزها و عضوها کل را تجربه می کنیم. بنابراین هم طبیعت است هم وراء طبیعت است، دو جهان نیست. از اون زاویه کل بهش بخواهید نگاه کنید، درباره اون کل تام و تمام حرف بزنید، داری درباره ما وراء طبیعت حرف می زنید. یعنی ما ورای این اجزا. اگر درباره این اجزا حرف بزنی داری درباره طبیعت حرف میزنی. اینه معنی طبیعت و ما ورای طبیعت. پس ما اصلا در جهان ما ورای طبیعت زندگی میکنیم، ولی اون چه معمولا در ذهنهای ما هست وقتی گفته میشه بعد متافیزیک یا ماورای طبیعت، تصور میکنیم که یعنی یه جهانی هست، جهان درخت و آسمان و زمین و فلان این حرف هاست. در یه ناکجا آبادی هم یه چیز دیگری هست، خیلی بزرگه، خیلی گنده است، خیلی چین و چرانه، نامتناهی اسم اون رو هم میذاریم که جهان ماورای طبیعت. اون وقت به ما میگن آه ثابت کن ببینم اون ماورای طبیعت که تو میگی هست از کجا میگی هست؟ خب اینا رو داریم میبینیم. اما اون جهان ماورای طبیعت که تو میگی، اون میگی از کجا هست؟ ببینید اگر قرار باشه تصور و تصویر غلط طرح بشه چقدر مشکل ساز میشه. فیلسوفی که از طریق خداشناسی، وجود شناسی مسئله خدا رو مطرح میکنه، اصلا اینو نمیگه که اینجا به مطلبی اشاره بکنم. این اشتباه غلط که تصور میشود متافیزیک یعنی جهانی ورای فیزیک، ورای جهان فیزیک، اینطوری فهمیده میشه متافیزیک، این اشتباه همونطور که محققان گفتن از اینجا ناشی شده که ارسطو کتابی داره به نام متافیزیک در کنار فیزیک. اون متافیزیک که او نوشته بود بعد از کتاب فیزیک نوشته بود، اسمشو گذاشته بود متافیزیک. ادعای اینجوری فکر کردن که متافیزیک یعنی جهانی غیر از جهان فیزیک، غیر از جهان طبیعت. این اشتباه ها از اونجا درست شد، ولی بعدن فیلسوفان دقیق این اشتباه ها برطرف کرده. نه، ما همه الان که اینجا نشستیم در یه جهان ماورای طبیعت هستیم، یعنی یه کلی همه ما رو در بر گرفت. دقت کنید خواهید دید همینطوره دیگه. یه کل. کسانی که این بحث ها رو نمیخوان بپذیرن در واقع نمیخوان به اون بعد کل و تمام توجه کنن. اینه، نمیخوان یا اصلا من کاری به بعد کل و اینها ندارم، فقط همینقدر میفهمم که پدرم این بود، مادرم این بود، اینجوری به دنیا آمدم، مریضم بشم میریم پیش دکتر. اینه دیگه، اینه کنکرت، اینه، چیز غیر از این نیست. در واقع اینجاست بحث ها، اینجاست. خب پس ما داریم تصویر میکنیم جهان، تصویر داریم بیان میکنیم تصویر جهان اونها را. بعد میگه که این همطور که گفتم این اجزا سمبل هستن، اون کل نشون میدن. یعنی شما به هر موجودی نگاه کنی این موجود اون هستی مطلق را هم نشون میده. برای اینکه تأمل کنی و تجربه کنی خواهید دید که شما همونطور که در جلسه گذاشت، اگر از معنی وجود چیزی درک نکرده باشی نمیتونی بگی این موجوده. یادتون هست گفتم ما از کمال نقص را درک میکنیم در جلسه گذشته، نه اینکه از نقص به درک کمال میرویم. بنابراین اینا سمبولن، اما نه سمبولی که چیز دیگری غیر از خودش را نشون میده، بلکه سمبولی که چیزی را نشون میده که با خود او همراهه. چشم من اون بعد بیرونی این را نشون میده، اما این اون چیزی که در بعد بیرونی دیده میشه، نمود فنومنه، حالا اسمشو هرچی میذارید، اون سمبول همون چیزیست که با خود او همراهه. خب حالا اینجا یه نکته خیلی مهمیه که در آینده به درد ما خواهد خورد و اون اینه، اما نحوه هستی نحوه، اینجا دارم نحوه میگم، اما نحوه هستی اون واقعیت و تام و تمام که قبلا اون را مطلق نامیدیم، با نحوه هستی و وجود اشیاء و موجودات به کلی متفاوت است و به این جهت اون را متعال یا ترانسندنت می نامیم. نحوه وجود خداوند با نحوه وجود اشیاء دو جوره، نه اینکه اشیا هستند و خدای چیز دیگه است، نه، این معیت با هم بودن هست، اما دو جوره، این دو وجود دو جوره، دو گونه هست. اون وجود، وجود متعاله. یعنی چه وجود متعاله؟ یعنی خاصیت ها و ویژگی های این موجودات جزئی در اون نیست، همون چیزیست که ما بهش میگیم صفات سلبیه. اون ویژگی هایی که در این اشیاء و موجودات هست، این در اونجا نیست و به همین جاش میگیم متعال یا متعالی، به کلی دیگر. این تعبیر به کلی دیگر که با اون برخورد کرده این معناش اینه، به کلی دیگر یعنی این خواص و ویژگی ها که ما در اشیاء و موجودات سراغ داریم در اون نیست، پس اون میشه به کلی دیگر. اما اینجا یک نکته خیلی مهمیه، اونم بگم تمام کنم، و اون اینه، ممکنه بپرسید آخه اگر اینطوری چطور میشه که بالاخره این از کجا تو ذهن ما رفته که جهان طبیعت جهان ما برای طبیعت، این از کجا تو ذهن ما رفته که خیال میکنیم که خدا در یه پس و پشت هاست، در یه جاهای دیگه است و هیچگاه خدا را همراه موجودات، با همه موجودات و موجودات را در آغوش خدا و خود را در آغوش خدا اینجوری درک نمیکنیم. داره برای ما تحلیل میکنه که این گرفتاری از کجا برای آدم پیدا میشه، این گرفتاری است که برای آدم پیدا میشه. چجوری پیدا میشه؟ اینجوری میگوید که اما نکته بسیار مهم این است که وقتی این انسان میخواهد آن را که درک میکند متفکرانه بیان کند، اون جهان تام و تمام و جهان تام و تمامی که هم اجزا درشن هم کل درشه و یه پیکر واحده، وقتی میخواد اونها را متفکر، این درکش را، این تجربهش را، وقتی میخواد متفکرانه بیان کند، متفکرانه بیان کند یعنی با مفهومها بیان کند، در مقام فرموله کردن اظهارات خود به صورت اجتناب ناپذیر به پرداختن دو جهان کشانده میشود که به نظر می رسد در این مرحله دو جهان درست می شود، یکی جهان جزءها و اشیاء و موجودات که در زندگی روزمره با اون مواجهیم و دیگری جهان ماورای طبیعت به مثابه واقعیت تمام که غیر از این جزءها و اشیا و موجودات است. در این مرحله از تفکر است که جهان محسوس و جهان نامحسوس به عنوان دو جهان که غیر از هم هستند شکل می گیرند. عالم غیب شکل می گیرد و عالم شهادت، عالم انسان و عالم خدا، یا به تعبیری دیگر دنیا و آخرت، طبیعت ماورای طبیعت. این گرفتاری برای انسان در مرحله تفکر پیدا می شود. یاسپرس می گوید و اون وقت خیال می کنه که این دوگانگی یک امر واقعی است، چون وقتی میخواد اینها رو اظهار کنه و بیان کنه با مفهومها میخواد بیان کنه. آدمی نمیتواند، خلاصه حرفیشون این میشه که آدمی نمیتواند، یعنی این فیلسوف خداشناس، اینجوری بگیم چون ما داریم تصویر میکنیم جهان فیلسوف خداشناس را، در واقع جهان متافیزیکی خداشناس را، فیلسوف خداشناس را، به نظر میرسه اون چرا که درک میکنه نمیتونه دقیقا اونطور که درک میکنه بیان کنه، نمیشه، اون به زبان نمیاد اونجوری. مثل این میمونه که ما داریم اینجور چیزها را دیگه. احساس کردید که آدم گاهی مثلا یک کسی را اینقدر دوست داره که واقعا وقتی میخواد مثلا به او بیان کنه که من تو را چقدر دوست دارم، احساس میکنه اون چیزی را که تو دلش هست نمیتونه بیان کنه، نمیتونه اونو بیان کنه، اما با یه عباراتی بیان میکنه دیگه، با یه عباراتی باید بیان کنه. خب وقتی من سه جهان را برای شما تصویر کردم، اگه بتونید نزدیک کنید خودتون را به این جهان سوم، این تصویرهایی که به اصطلاح جهانی که تصویرش اینه، اشخاص متافیزیکگرا این تصویر را دارن، کمک میکنه به شما در درک اون نوع شناخت از خدا که فیلسوفان از اون درک سخن میگویند. و اینا را برای همین میگفتیم که اون درک برای شما نزدیک بشه، چون از اون حرف‌های قبلی که گفتیم ممکن بود به ذهن بیاد که یعنی در نظر اونها قضیه این طور است که یه ورای طبیعتی هست، یه طبیعتی هست، خدا یعنی اون ورای طبیعت، جهان هم که حسابش جداست، اینجورا. نه، اونا اینجوری فکر نمی‌کنن. اونا اینجوری فکر می‌کنن. جهان اونا اینه. وقتی جهان اونا اینه، بهتر می‌تونیم بفهمیم که اونا چی میگن. و وقتی جهان اونها اینه، بهتر میتونیم بفهمیم که اونها رابطه خدا و جهان را چگونه تصویر میکنن، که بحث بعدی ما خواهد بود. شما ببینید توی جهان اینطوری کسی که جهانش اینه چجوری اون وقت تصویر میکنه رابطه خدا و جهان را؟ خلق برای او چه مفهومی میتونه داشته باشه؟ آفرینش؟ خلق دائمی چه مفهوم میتونه داشته باشه؟ رابطه خدا و انسان چه مفهوم میتونه داشته باشه؟ شر و خیر اون وقت چه مفهومی پیدا میکنه؟ خدا چرا میافرینه چه مفهومی پیدا میکنه؟ بحثایی که اتفاق افتاده است. اینا کمک میکنه که ما به اون بحث ها بتونیم عرض کنم یه خورده چیزتر برسیم، راحتتر و با جاده به اصطلاح صاف شده تری در واقع برسیم. حالا در جلسه بعد انشاءالله، در جلسه آینده من به این مسئله میپردازم که همین در جلسه بعد عرض کنم به حضورتون. بله، که اون رابطه خدا و جهان و خدا و انسان را در آینده توضیح بدیم از نظر فیلسوفان، یه نوع دیگری از گفتگوی فلسفی درباره خدا را هم من باید اینجا توضیح بدم. این یه گونه گفتگو بود، این کوششی بود برای شناختن فلسفی خدا از طریق شناختن هستی، در واقع موجوداتی که هستن. بالاخره از موجوداتی که انسان با اونها مواجه میشه میخواست نزدیک بشه به مسئله خدا. یک کوشش فلسفی دیگری هست و اون کوشش فلسفی نزدیک شدن به مسئله خدا از درون انسانه، به اصطلاح انفسیست. این غیر از مسائل عرفانیست ها، اون بعدن توضیح داده خواهد شد. جلسه آینده بنده این رو هم یه مقدار باید توضیح بدم که این کوشش بر این اساس به صورت خیلی مختصر میگم استوار هست که مطلقهای اخلاقی، ارزشهای مطلق اخلاقی که برای انسان مطرحه، این ارزشهای مطلق اخلاقی از کجا میاد؟ پاری از فیلسوفان میگوین این تجربه ارزشهای مطلق اخلاقی خطاب خدا به انسان از درون. این نوع از نگرش فلسفی را توضیح خواهم داد. عرض کنم بعد از آنی که اون بحث هم توضیح دادم براتون، نوبت این بحث میرسه که خب ما انسان‌ها بالاخره با این مفاهیم سر و کار داریم، مفاهیمی که از زندگی ما گرفته شده. انسان‌ها با مفاهیمی که از زندگیشون گرفت، یا به تعبیر دیگر فیلسوفان پاسخ این مسئله رو چگونه میدهن که چگونه میشه با مفهومهایی که از این اشیا و موجودات و برخورد ما با این اشیا و موجودات گرفته شده، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات. ما وقتی داره میگیم یعنی علم، قدرت و حیاتی که مثلا تو این آدم ها دیدیم یا تو موجودات دیدیم، اون خدا که مطلق است و به این جور که گفتید این همه متعال است به اصلاح، و میگید که نحوه وجود او، سنخ وجود او متفاوته با سنخ وجود اشیا و موجودات، با این مفهوم ها چگونه میشه درباره او حرف زد؟ به تعبیر دیگر وقتی میگیم خدا عالمه یعنی چه؟ وقتی میگیم خدا قادره یعنی چه؟ وقتی میگیم خدا زنده است یعنی چه؟ این به این مسئله هم باید بپردازیم و به چه معنا، چگونه میتونیم اینجور حرف بزنیم تا ببینیم به کجا میرسه قضایا. من از حوصلتون متشکرم. امروز هم طولانی شد صحبت من، اما فکر میکردم که این بحث رو امروز باید تمام بکنم. امیدوارم خیلی خستتون نکرده باشم. 10 الی 15 دقیقه میتونم اگر سوالی باشه پاسخ بدهم.